اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم اولین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری امشب، نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام بر شما. شمار کشته شدگان حمله انتحاری امروز در چهارراهی زنبق در مرکز کابل به کم از کم 90 نفر افزایش یافته است. در این حمله که حوالی ساعت 8:20 دقیقه صبح در مقابل سفارت آلمان به وقوع پیوست، حدود 400 نفر دیگر زخمی شد. منابع امنیتی افغان گفتند که مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب مربوط به یکی از سفارتخانه‌های خارجی جابجا شده بود. اکثر قربانیان این حمله مرگبار که در پنجمین روز ماه رمضان انجام شد، غیر نظامیان به شمول زنانند. جزئیات بیشتر و آخرین انکشافات در مورد این حمله را پس از خبرها فراموش نکنید. در همین حال وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش برخی از کارمندان سفارت خود در کابل را پس از آن که ساختمان آن سفارت بر اثر انفجار تخریب شد از محل تخلیه خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه خواهان تحقیقات روی چگونگی وقوع این بمبگذاری انتحاری گردید و اضافه کرد که به کارمندان سفارت ترکیه صدمه نرسیده است. از جانب دیگر دفتر خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، ضمن محکوم کردن حمله مرگبار امروز در کابل، طی اعلامیه گفت که در این حمله عزیز نوین کارمند طلوع نیوز و محمد نذیر راننده بی بی سی نیز کشته شدند. در این اعلامیه آمده است که 4 کارمند دیگر بی بی سی و 2 کارمند تلویزیونی یک در میان زخمیان حمله امروز می باشند. از جانب دیگر یک مقام آلمانی گفته است پرواز طیاره هایی که به منظور اخراج افغان ها از آلمان انجام می شد تا چند روز دیگر به حالت تعلیق در آمده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
این مقام آلمانی پس از انفجار مرگبار امروز که در مقابل سفارت آن کشور در کابل رخ داد، گفت کارمندان سفارت آلمان در کابل اکنون کارهای مهمتری دارند تا به آن رسیدگی کنند. او افزود که بنابر همین دلیل اخراج دست جمعی افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در آلمان رد شده است تا چند روز دیگر انجام نخواهد شد. او تاکید کرد که این به معنی تغییر سیاست آلمان در قبال اخراج پناهجویان نیست و روند اخراج آنانی که تقاضای پناهندگیشان رد شده است از سر گرفته خواهد شد.
حمله تهاجمی جنگجویان طالب بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی جلریز میدان وردک عقب زده شد. مقام‌های محلی با بیان این مطلب افزودند که در این درگیری که 11 ساعت دوام کرد، 2 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. نقیب‌الله حیدری ولسوال جلریز به صدای آمریکا گفت که شاهرای شماره 2 کابل بامیان نیست، پس از پایان این درگیری برای ترافیک باز شده است. با گفته آقای حیدری در این حمله 4 جنگجوی گروه طالبان به شمول 2 قماندان آن گروه کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شده است. وزارت دفاعی روسیه می گوید که نیروهای آن کشور 4 میزایل کروز را از یک کشتی جنگی و یک تحت البحری روسی مستقر در بحیره مدیترانه بر مواضع داعش در سوریه پرتاب کرده است. وزارت دفاعی روسیه افزود که این میزایل ها انبار اسلحه و همچنین جنگجویان تازه نفس داعش را که از رقب به نزدیکی شهر باستانی پالمیرا رسیده بودند هدف قرار داد. روسیه گفته است که پیش از پرتاب میزایل ها به ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل اطلاع داده بود. زمان دقیق پرتاب این میزایل ها مشخص نشده است. در ادامه تلاش ها برای بهبود روابط بین مسکو و انقره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محدودیت ها بر استخدام کارگران و شرکت های ترکی را در روسیه از میان برداشت. کرملین با ابراز این مطلب افزود که آقای پوتین همچنین توافقنامه دو جانبه بین روسیه و ترکیه را در مورد تردد شهروندان دو کشور قسمان اعاده کرده است. روابط بین مسکو و انقره در سال 2015 پس از آن به سردی گرایید که ترکیه یک طیاره جنگی روسی را در نزدیکی مرز سوریه سقوط داد. سازمان عفو بین الملل می گوید که فرانسه صلاحیت های وضعیت اضطراری برای مبارزه با دهشت افغانی به عنوان بهانه برای سرکوب کردن مظاهره های صلح‌آمیز استفاده می کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
گزارش اف بین الملل در حال نشر می شود که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش گفت که به زودی از پارلمان کشورش خواستار تمدید چند ماهه صلاحیت های وضعیت اضطراری برای مبارزه با دهشت افغانی خواهد شد. این صلاحیت ها در سال 2015 به هدف مقابله با تهدید حملات دهشت افغانانه در فرانسه معرفی شده بود و به پلیس اجازه انجام عملیات گسترده تر تلاشی و بازداشت افراد را می دهد.
پلیس بریتانیا میگوید که سلمان عابدی، مهاجم انتحاری که خود را در جریان یک کنسرت در شهر مانچستر منفجر ساخت، احتمالاً اکثر مواد اساسی تولید بم را به تنهایی خریداری کرده بود. تاکنون پلیس 16 نفر را در پیوند به این حمله بازداشت کرده است. در حمله انتحاری بر کنسرت مانچستر 22 نفر به شمول کودکان کشته و 116 نفر زخمی گردید. پلیس بریتانیا افزود که تحقیقات نشان می‌دهد مهاجم انتحاری بسیاری از تحرکات و اقدامات خود را نیز به تنهایی انجام داده بود. و یک رسانه آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته است تا کشورش را از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج کند. آقای ترامپ که قبلا گرم شدن زمین را یک شوخی و فریب خوانده بود، هفته گذشته از اعلام حمایت از این پیمان دست کشید. او در اجلاس سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گفته بود که در مورد حمایت از این پیمان به زمان بیشتر نیاز دارد. شبکه خبری فاکس نیز به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده است، تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس را تایید کرده است. در صورت خروج از این پیمان، ایالات متحده به صف سوریه و نیکاراگوا یگانه کشورهای غیر عضو این پیمان خواهد پیوست. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم. بار هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. نخست بپردازیم به گزارش مستقیم در رابطه به حمله انتحاری امروز در چهارراه زنبق در شهر کابل که 90 کشته و 400 زخمی به جا گذاشت. همکار ما آقای خیرالله رسولی را که در خط تلفن داریم از آخرین تحولات و یافته های این حادثه خبر میدن. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. تازه ترین یافته ها چی را نشان میدن؟
سلام بر شما و سلام بر شنونده ها. آقای سفید ارقام تغییر نکرده، ارقام همو در حدود حوالی 90 کشته است و همچنان 400 زخمی از منابع امنیتی که برای حساب امریکا گفته و وزارت صحت هم 80 کشته و در حدود 350 زخمی. اما وضعیت ده‌ها زخمی چیزی که ما پیدا کردیم وخیم گزارش شده از شدت جراحات و وضعیتشان نگران کننده میخونه مقامات صحی در بیمارستان های کابل.
بله، در حال حاضر وضعیت امنیتی شهر کابل چگونه است؟ آیا قیود بر گشت و گذار وضع شده؟ آیا اون مرحله محلی که ای حادثه چهارراهی زنبق رخ داد مسدود شده؟ در حال حاضر چگونه است وضع در شهر کابل؟
دو بخش شهر وضعیت گوناگون داره. سمت غرب کابل وضعیت نرمال است، اما سمت شرق کابل وضعیت به گونه نظامی است. اگر اطراف فروشگاه را ما در نظر بگیریم، طرف فروشگاه همچنان چارای تراباز خان، چارای پل محمود خان و همچنان چارایی که به طرف زنبق میره، اینا وضعیت نظامی دارد، مسدود هست و همچنان نیروهای امنیتی در جاده ها دیده میشه و مردمی که باید در این وقت و زمان گشت و گذار میکردن، گرچند ماه رمضان هم است فرصت شده، ولی او بیروبار سابقه نداره.
بله، آیا تا کنون مسئولیت این حادثه را گروه کسی با دوش گرفته؟ رسانه ها در این مورد چه نوشتن؟
طالبان رد کرده، با پیام فرستادن پیام به رسانه ها گفتن که جنگجویان یا افراد این گروه هیچ گونه ربطی به این حادثه نداره. اما برخی گزارش ها حاکی از این است که داعش این حمله را با دوش گرفته، اما که از کدام منابعی میگن که داعش ای را به عهده گرفته رسانه ها چیزی نگفته و ما هم نتونستیم بیابیم. اما واکنش های جدی را در میان گذاشته، در پی داشته میان کاربران شبکه های اجتماعی عادی و همچنان دندپایگان دولتی. این حادثه حتی رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان خواستار اعدام علنی افرادش وابسته به شبکه القاعده و حقانی و همچنان طالبا شده در این مورد. همچنان امرالله صالح رئیس کمیسیون اصلاحات امنیتی و نظامی که اخیراً وزیر دولت در امور نظامی شده اصلاحات و نظامی، اینا هم گفتن کسایی که این حادثه را انجام دادن نشان دادن که هیچگاه نمیخواین گفتگوی صلح در پیش بگیرن و این نشان دادن که قساوت قلب داره و حاضر به هیچ گونه راهبرد یا مسالمت‌آمیز نیستن. از جمله مجلس نمایندگان هم خواستار استعفای مقامات امنیتی سه ارگان امنیتی شدن که گفتن این حوادث نشان میده که هیچ گونه تدابیر به خاطر مسئولیت شهروندان در افغانستان وجود نداره و هر سه کسانی که در رأس قوای امنیتی وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی استعفا بدن و حتی رئیس جمهور باید بیاید به مجلس نمایندگان بگوید چرا و به مردم پاسخ بده.
تشکر آقای رسولی، امیدوار هستم از آخرین تحولات در صورتی که کسی مسئولیت زیر به عهده بگیرند مستقیما با ما در برنامه حاضر شوند و گزارش بدهند. تشکر از حضور شما.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
حمله مهلک امروز در پایتخت افغانستان واکنش‌های گسترده را به سطح ملی و بین المللی در پی داشت. همکار ما احمد فواد لامه فشرده ای از این واکنش‌ها را در گزارش گنجانده که با هم به گوش می‌دهیم.
گرچه حمله امروز ده ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، اما ماموریت حمایت خاطی ناتو با نشر یک اعلامیه گفته که بیداری و شجاعت نیروهای امنیتی افغان را در جلوگیری از ورود موتر حامل مواد انفجاری به ساحه سبز یا ساحه مسئون ستوده و گفته است که
این حمله بیانگر بی‌توجهی کامل به افراد ملکی بوده و چهره وحشیانه دشمنی را که افغان‌ها با آن مواجهند برملا می‌سازد. این حمله همچنان منافقت دشمن را برجسته می‌کند که ادعا دارد تنها نیروهای امنیتی افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند.
ناتو افزوده که چنین حملات باعث تحکیم هرچه بیشتر تعهدات آن سازمان در برابر شرکای افغان برای یک آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان می‌شود. با گفته وزارت خارجه آلمان، شماری از کارمندان سفارت آن کشور در کابل در حمله امروز زخمی شده و یک محافظ افغان در بیرون از سفارت جان باخته است. سگمار گابریل وزیر خارجه آلمان ضمن تقبیح رویداد امروزی گفت
حمله امروز عزم و اراده آلمان را در حمایت رژیم افغانستان در تحکیم ثبات آن کشور متزلزل نخواهد کرد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی حمله امروز را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. در اعلامیه افزوده شده
ما انتظار داریم تا کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی علیه منابع، پایگاه و حامیان این گروه های تروریستی بیش از گذشته اعمال فشار نموده و اجازه ندهند تا از تروریسم به حیث ابزار سیاسی علیه کشورها استفاده شود.
در همین حال وزارت خارجه پاکستان نیز حمله امروز در کابل را نکوهش کرده است.
ما حمله تروریستی صبح امروز در کابل را که باعث ضیاع حیات ارزشمند انسانی و زخمی شدن تعداد زیادی گردید شدیداً تقبیه میکنیم.
در اعلامیه افزوده شده که در رویداد امروز شماری از منصوبین سفارت آن کشور در کابل زخم‌های سطحی برداشته و اقامتگاه‌هایشان نیز آسیب دیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که حمله امروز در کابل هیچ ربطی به طالبان نداشته و گویا طالبان هر گونه حمله غیر هدفمند را که باعث تلفات ملکی می شود محکوم می کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همکار ما گزارشگر از صدای امریکا سمسام سیرت در گزارش نظر و یا چشمدید شماره از شاهدان عینی رویداد امروز که در اثر از او 90 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر زخمی شدن جمع کرده که حال با هم به او گوش میدیم.
حوالی ساعت 8:20 صبح امروز انفجار شدید در چهارراهی زنبق کابل که یکی از مناطق سبز امنیتی و دیپلمات نشین است به وقوع پیوست. سفارت جرمنی در کابل، هتل کابل استار که معمولاً مهمانان خارجی در آنجا بوده باش دارند و شرکت مخابراتی روشن در همین سرک موقعیت دارد. همچنان ارگ ریاست جمهوری، دفتر ریاست اجرائیه، منزل رئیس جمهور پیشین و ده‌ها نهاد مهم دیگر در نزدیکی محل رویداد واقعند. جوهر، کارمند شرکت مخابراتی روشن و یکی از زخمیان این رویداد گفت:
بسیار خطرناک بود که برای نگو که نفر مثلا شنید کلش هم روشن پای نسیده بود. هر کارمند ما زخمی دار که یک کارمند ما بدون چی نیست کلش هم زخمی است.
بر بنیاد تصاویر نشر شده، شدت انفجار به حدی بوده است که محل انفجار و ساختمان‌های اطراف آن کاملا تخریب شده و ساختمان‌ها در چند کیلومتری این انفجار نیز تا حد زیاد خسارمند گردیده است. حسن شاه فروخ، فرمانده امنی کابل در محل رویداد گفت:
اطلاعات اولی می‌رساند که یک از پانترهای فاضلاب بوده که میشه فاضلاب از داخل شهر میکش و میبوده ای بوده.
منابع امنیتی که نمیخواهند هویتشان افشا گردد به صدای امریکا گفتند که تعداد کشته شدگان این رویداد 90 تن و از زخمیان آن به 400 تن میرسد، اما مشخص نیست که چه تعداد این قربانیان زنان، مردان و کودکانند. وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت 80 کشته و 360 زخمی این انفجار به شفاخانه های شهر کابل منتقل شدند. آقای مجرو افزود:
در بین زخمی ها حدود 50 تا 60 تن وضعیت صحیحشان نگران کننده هست، ولی در شفاخانه ها، هم در شفاخانه های ملکی و نظامی، تمام اهتمامات لازم به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات اتخاذ شده.
به گفته این مقام های امنیتی، بیشتر آسیب دیدگان این انفجار کارمندان شرکت مخابراتی روشن است، اما مسئولان این شرکت هنوز در مورد تعداد قربانیان منصوب به شرکت مخابراتی روشن بر رسانه ها معلومات ندادند. سفارت جرمنی در کابل تایید کرده است که شمار از کارمندان این نهاد در اثر این انفجار جراحت برداشته و نگهبان این سفارت که افغان بود کشته شده است. 4 کارمند شبکه بی بی سی در افغانستان و 2 کارمند تلویزیون یک از زخمیان این رویداد است و همچنان 1 راننده شبکه بی بی سی و کارمند بخش آی تی تلویزیون تلو شامل کشته شدگان این رویداد است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در محل رویداد به خبرنگاران گفت انفجار ناشی از موتر مملو از مواد منفجره بوده است.
بالاتر از 30 واسطه که روی جاده بودن اینا قسمت خسارمند شدن و تعدادی هم تخریب شدیم. تحقیقات در محل آغاز کردیم در مورد از اینکه حادثه چگونه صورت گرفت.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه و ولسی جرگه این کشور انفجار صبح امروز در کابل را محکوم کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکومت این کشور انتظار دارد تا کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی علیه منابع، پایگاه و حامیان گروه‌های تروریستی اعمال فشار نمایند و اجازه ندهند تروریسم به حیث ابزار سیاسی علیه کشورها استفاده شود. از سوی دیگر در محل رویداد که اکنون به مخروبه مبدل شده است، شمار از فعالان مدنی دست به اعتراض زدند. سمی درعی، یکی از این فعالان، به صدای امریکا گفت:
بی کفایتی ها و بی درایتی های حکومت را محکوم میکنیم، در حالی که اینا باید بیاین و امنیت مردم را تامین بکنن، اما متاسفانه اینا با بی کفایتی خود تانکرهایی را که باید طرف شو باید اجازه داشته باشن که چک شده بیاین، اینا وظیفه خود بکنن، متاسفانه اینا را در روز روشن میارن و در روی خیابان و بر مردم افغانستان امروز فاجعه میآفرینن. ما اومدیم که مرگ بر حامیان طالب و تروریسم بفرستیم.
دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این حمله زمان صورت گرفت که نیروهای امنیتی افغان اجازه ندادند تا موتر مملو از مواد انفجاری وارد ساحه سبز امنیتی شود. خبرنامه ماموریت حمایت قاطع افزوده است که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. در همین حال، برخی از تحلیلگران نظامی باور دارند که منظور گروه‌های تروریستی از هدف قرار دادن افراد ملکی، ایجاد ترس میان مردم و ضعیف نشان دادن حکومت است. جنرال عتیق الله عمرخیل، تحلیلگر مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
پیش از وقتی مرکز بسیار مهم است. دو مرکز نظامی است، مرکز سیاسی است و مرکز اقتصادی است. اینجا می‌بینیم اکثر سفارتخانه ها وجود دارد. یعنی به اصطلاح مرکز سیاسی به اینجا وجود دارد. به این خاطر اینا ایجا انتخاب کردن، این هدف اساسی است. که ضربه بزنه. و بالاخره هستن کسانی که به اینا کمک میکنه، اینا رو پیجه میرسانه. و از طرف دیگه زمانی که مردم میره میشنه بی‌اعتمادی به وجود میاد که کی کار میکنه به چه شکل.
این انفجار خونین در حال صورت گرفت که یک روز قبل از آغاز ماه رمضان یونما یا هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از گروه های درگیر در این کشور خواستار توقف جنگ شدند. پس از انفجار خوست که در آن 18 تن در روز اول ماه رمضان کشته شدند، این دومین انفجار مرگبار علیه افراد ملکی در 5 روز گذشته در افغانستان می باشد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
دوستان عزیز، حال هم با گزارش در رابطه با ولایت میدان وردک گوش میدیم که در اونجا نیروهای مخالف مسلح حملات را انجام دادن و ما از طرف نیروهای امنیتی به قبرانده شدن. ظفر بامیانی گزارش میده.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک میگویند که حملات تهاجمی مخالفین مسلح بر پسته های امنیتی ولسوالی جلریز پس از 11 ساعت درگیری عقب زده شده است. به گفته آنان، صدها مخالف مسلح دولت حوالی ساعت 3 صبح امروز بر پسته های پلیس محلی ولسوالی جلریز حمله کردند که در نتیجه 2 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. حاجی نقیب الله حیدری، ولسوال ولسوالی جلریز میدان وردک، برای آشنا صدای آمریکا گفت که پس از 10 ساعت درگیری شاهراه نمبر 2 کابل بامیان نیز برای ترافیک بازگشایی شده است.
فعلاً آرام است، وضعیت نرمال است. راه هم روی ترافیک باز است. تلفات از ما 2 نفر شهید و 3 نفر زخمی. از مخالفین مسلح 4 نفرش کشته و شمول 2 قماندانش و 5 نفرش زخمی. صرف یک پوسته که دو پوسته 3 نفر ما زخمی شده و 2 نفر ما شهید شده. دو هم فعلاً از ولایت کمک رسیده. پوسته قبل از شهادت پرسنل یا در گرفته بود. نرش از اشتران رو در گرفته بود.
نقیب الله حیدری میگوید که از اثر این درگیری ها به شمول 2 قماندان گروه طالبان 4 تن کشته و 5 نفر دیگرشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با پخش اعلامیه گفته است که در جریان این درگیری ها 2 پسته پلیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردک به تصرف طالبان در آمده و حریق شده است. اما مقامات محلی میدان وردک این ادعای طالبان را رد میکنند. ولسوالی جلریز میدان وردک از جمله ساحات ناامن این ولایت محسوب می شود که طالبان مسلح هر از گاه با حملات تهاجمیشان مسیر شاهراه کابل بامیان را برای ترافیک مسدود کرده، حتی مسافرین این مسیر را نیز مورد بازرسی قرار می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
برنامه رادیو آزادی را شنیدین که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارم. حالا توجه کنین به گزارش های از جهان. چند روز بعد از آخری آزمایش راکتی کره شمالی، ایالات متحده آزمایش خود که شامل پرتاب یک راکت بالستیک قاره‌پیما بود با موفقیت انجام داد. مقام های ایالات متحده این آزمایش یک دستاورد جدی در قدرت دفاعی این کشور می خوانند. لیلا محبیب عظیمی گزارش می دهد.
این آزمایش یا تمرین نخستین آزمایش در نوع خود بود. یک تمرین دفاعی شبیه حمله راکتی هسته‌ای بر ایالات متحده است. اردوی ایالات متحده یک راکت بالستیک قاره‌پیما را از جزایر مارشال راه اندازی کرد و پس از آن راکت دوم را از یک پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا پرتاب کرد. هدف؟ شلیک راکت آزمایشی بر اقیانوس آرام بود که موفقانه صورت گرفت. راکت دومی اولی را در وسط پرواز روی اقیانوس از بین برد. این اقدام در میان افزایش تنش‌ها با کره شمالی روی برنامه هسته‌ای آن آغاز گردید. دولت سرکش کوریای شمالی با وجود تقبیح از سوی سازمان ملل و بسیاری از رهبران جهان باز هم سرعت آزمایش های راکتی را در هفته های اخیر افزایش بخشیده است.
هیچ چیز اقدامات کوریای شمالی را تغییر دادن نمیتواند. بنان با تجدید قوا پرداختن میگوید خب اگر این اتفاق هر یک روز بعد بیفتد میخواهیم چی کاری را انجام دهیم؟
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اضافه میکند که چین نزدیکترین متحد ایالات متحده و پیونگ یانگ در حال مذاکره روی اقدامات بیشتر شورای امنیت در کوریای شمالی میباشد.
این که چی موقع ما موفق به حل و راهگشایی آن می شویم بحث است که در حال حاضر جریان دارد. کدام نوع آزمایش را قبول می کنیم و می گوییم که اکنون وقت فیصله رسیده و یا این که ما به جلو حرکت کنیم.
هیلی می گوید حکومت آقای ترامپ همچنین معتقد بران است که چین با استفاده از تماس شبکه‌ای با کوریای شمالی در تلاش جلوگیری از آزمایش های هسته‌ای آن است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وال هم توجه کنید با آخرین گزارشی برنامه و فراموش نکنید که در برنامه بعدی گفت و شنود در رابطه با حمله انتحاری امروز در چهارراهی زنبق صحبت میکنیم و نظر تحلیلگران در مورد این رویداد جویا میشیم. وال هم آخرین گزارش. سازمان ملل متحد هشدار میده که بیش از 7 میلیون نفر در هر سال در اثر عوامل مرتبط به دخانیات با مرگ زودرس روبرو میشن و این پدیده ضربای سنگین اقتصادی را وارد میکنه. اداره ملل متحد در روز مبارزه با تنباکو که مصادف با امروز یعنی 31 ماه می میشه از حکومت ها خواسته تا تدابیر جدی تر را به کنترل دخانیات به هدف صحت بهتر مردم و اقتصاد اتخاذ کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی اداره گزارش داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO تنباکو یا دخانیات را تهدید در برابر انکشاف خوانده است. سازمان صحی جهان میگوید دخانیات بر علاوه اینکه سالانه جان میلیون ها تن را میگیرد 1.4 تریلیون دلار که 1.8% تولیدات ناخالص را نشان میدهد به اقتصاد جهانی زیان میرساند. اندرو بلک همکار در بخش کنترل دخانیات کنونسیون سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر که از تنباکو استفاده میکنند بیماری های گوناگون مبتلا می باشند و همچنان با عوارض جانبی از جمله نابینایی، قطع اعضا، ناتوانی جنسی و از مشکلات دهن و دندان رنج می برند. این مقام ملل متحد علاوه کرد که تا سال 2030 تقریباً 80% مرگ میر مرتبط به استفاده از تنباکو در کشورهای فقیر و یا هم با عواید متوسط دیده خواهد شد. این مقام ملل متحد علاوه کرد که تا سال 2030 تقریباً 80% مرگ میر مرتبط به استفاده از تنباکو در کشورهای فقیر و با عواید متوسط دیده خواهد شد.
High rates of tobacco use being promoted by aggressive strategies from the tobacco industry.
او میگوید استفاده بیش از حد تنباکو که با استراتژی تهاجمی تبلیغاتی از سوی شرکت‌های تولیدی تنباکو ترویج می‌شود باعث دو برابر شدن رقم مرگ میر مرتبط به تنباکو در کشورهای فقیر و با عواید متوسط در میان سال‌های 2010 الی 2030 می‌گردد. WHO و اداره انکشافی ملل متحد برای اولین بار گزارش را به نشر رسانیده است که اثرات دخانیات بر محیط را نشان می‌دهد. وینیاک پرساد مدیر برنامه ابتکار رایگان تنباکو میگوید که برخی از معلومات که در این گزارش دیده می شود نتایج نگران کننده ای را نشان می دهد. او میگوید شواهد واقعا حیران کننده است که دخانیات تا چی اندازه خطرناک و زیانبار به محیط زیست است که باعث از بین رفتن جنگلات و سایر آزمون ها می شود. به گونه مثال در این گزارش آمده است که چگونه زباله های دخانیات بیشتر از 7000 مواد مسموم کننده کیمیایی را در خود دارد که محیط زیست را زهرآلود ساخته و مواد سرطانزا را نیز شامل می باشد. در این گزارش نیز آمده است که قطی‌های سیگارت 30-40% از مواد را تشکیل می‌دهد که از سواحل و زباله‌های مناطق شهری جمع‌آوری می‌شود.
ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.